بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. اصل بحث ما در اجتماع امر و نهی فی شیء واحد آیا ممکن هست یا ممتنع هست بود. عرض کردیم که قبل از آنی که به جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی فی شیء واحد قائل بشیم، بپردازیم ادله طرفین رو ارزیابی بکنیم، گفتیم مقدمتاً اموری را باید قبل از ورود به بحث تقدیم بکنیم. یکی از اموری که مورد بحث قرار گرفته مرحوم آقای آخوند در کفایه و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی و امام خمینی، آزیای عراقی، محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیهم و همچنین مرحوم صاحب فصول، صاحب قوانین به این مسئله پرداختند، به اصطلاح فرق بین دو تا مسئله در چیست. ما دو تا مسئله داریم در اینجا. یکی، آیا اجتماع امر و نهی فی شیء واحد ممکنه یا ممکن نیست، مثل آیا در صلات در دار قصبی که زید اقامه کرده میتونیم بگیم این هم مأمور به هست هم منهی عن هست، این شخص هم مطیع هست چون مأمور به را اطیان کرده، هم عاصی هست چون مرتکب منهی عن شده. آیا جایز است اجتماع امر و نهی فی شیء واحد اینجا که تصادق پیدا کرده؟ این مسئله. یه مسئله دیگری هست که اگر نهی به عبادت یا به معامله تعلق بگیره، آیا نهی در عبادات یا در معاملات مفسد هست یا نه، موجب فساد اون عبادت یا معامله هست یا نه. اینم مسئله ایست که بعد از این مسئله انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. سوال این است که مل فرق بین المسئلتین، بین این دوتا مسئله چه فرقی هست؟ چون بالاخره اگر دقت بکنین، بالاخره در هر دو مسئله یک امری هست و یک نهی هست. صلات در دار قصبی امر داره چون صلات، نهی داره چون غصبه. در اون مسئله هم مثلا در ایام عادت ماهیانه به خانم حائزه، حائز گفته میشه که دقی از صلات ایام اقرائک، در ایام گر و حیض و اینها ترک بکن صلاتت رو. خب صلات از اون جهت که صلات مأمورون بهه، از اون جهت که نهی بهش تعلق گرفته منهی عنه، پس چه فرقی این دوتا مسئله با هم دارن؟ اگر فرق ندارن خب یک مسئله میشد، یا فرق دارن فرقشون چیه؟ در فرق گذاشتن مرحوم آقای آخوند یه نظری داره، مرحوم صاحب فصول نظر دیگری داره، مرحوم آقای خویی در محاضرات نظر دیگری داره، مرحوم حضرت امام در مناهج اصولش یک نظر دیگری داره و صاحب قوانین در قوانین نظری، اینو اجمالا میخواهیم بررسی بکنیم، زیاد هم نمیخواهیم به طول و تفصیلش وارد بشیم چون خیلی مسئله مهمی و کاربردی نیست در علم فقه. نظر مرحوم آقای آخوند این هست که فرق بین این مسئله، یعنی مسئله اجتماع امر و نفیشه این واحد ممکنه یا ممتنعه، با مسئله نهی در عبادت، فرق بین این دوتا در جهت بحثه. این جهت بحث است که دوتا مسئله را از هم ممتاز میکنه و جدا میکنه. اساساً امتیاز و تمییز و تمیز مسائل به خاطر اون جهت بحثه. مثلا جهت بحث در ما نحن فیه که اجتماع امر و نفی شیء این واحد ممکنه یا ممتنعه، جهت بحث این است که آیا تعدد عنوان، تعدد وجه موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشه، ما قائل به اجتماع امر و نفی شیء این واحد خواهیم بود. چرا؟ چون امر متعلقی داره، با متعلق نهی کار نداره، نهی هم متعلقی داره، غصب با متعلق امر کار نداره، امر به متعلق نهی سرایت نمی کنه، نهی هم به متعلق امر سرایت نمی کنه. دو چیز جدایی از هم هستن ولو اون که در یه جا جمع شدن. تعدد عنوان آیا موجب تعدد معنون می شود تا غائله به اصطلاح استحاله اجتماع امر و نفی شیء این واحد مرتفع بشه یا نه؟ تعدد عنوان عامل تعدد معنون نمیشه. اگر نشه، بنابراین امر به متعلق نهی سرایت میکنه، نهی هم به متعلق امر سرایت میکنه، این شدنی نیست، اجتماع میشه ممتنع و محال. جهت بحث اینجا اینه. اما در مسئله نهی در عبادت جهت بحث این نیست. جهت بحث اونجا این است که آیا نهی که به عبادت تعلق گرفته موجب فساد عبادت میشه یا نمیشه، که نه توجه نهی به عبادت مفروغ عنه، اما آیا موجب فسادش میشود یا نمیشود. این جهت بحث است که مسئله را از هم دیگر ممتاز میکنه. ولی ممکنه برعکس مرحوم صاحب فصول رحمت الله تعالی علیه، کیشون میفرماید که نه، جهت بحث عامل تمییز نیست، اون چه که عامل تمییز هست موضوع به اصطلاح مسئله است که از هم دیگه متمایز میشه، در نتیجه مسئلتین از هم تمایز پیدا میکنن. حاصل بیان مرحوم صاحب فصول هم این هست که در ما نحن فیه، یعنی در اجتماع امر و نفی شیء این واحد، موضوع یه چیزه، در مسئله نهی در عبادت موضوع یه چیز دیگه است. در مسئله اجتماع امر و نفی شیء این واحد، امر و نهی به دو تا طبیعت متغایر تعلق گرفته. نهی تعلق گرفته به غصب، امر تعلق گرفته به صلات، و بین این دوتا هم عموم خصوص من وجهه. گاهی ممکنه عموم خصوص مطلق باشه، اشکال میکنه به صاحب قوانین. صاحب قوانین خدمت شما عرض کنم باید به این است که نسبت باید عموم خصوص من وجه باشه، مثل صلات و غصب. صاحب فصول میفرماد نه، ممکنه عموم خصوص مطلق نباشه، عموم خصوص من وجه نباشه، ممکنه عموم خصوص مطلق باشه، فرق نمی کنه. مثل مثلا اکرم ناطق، بعد میگه لا تکرم شاعر. بین ناطق و بین شاعر و خصوص مطلقه، کل شاعر ناطق، اما بعض ناطق لیس به شاعر، ممکنه یکون شاعرن او لا یکون شاعرن. ولذا ایشون میفرماید که تمایز موضوع هست که دوتا مسئله را از هم به اصطلاح ممتاز میکنه. پس بنابراین در مسئله اجتماع امر و نفی شیء واحد، دوتا موضوع متغایران مفهومن با هم متغایرن، حالا بینشون مخصوص منوط باشه مثل صلات و غصب، یا مخصوص مطلق باشه مثل ناطق و شاعر، یکی متعلق امر اکرم ناطق، دیگری متعلق نهی لا تکرم شاعر. پس در اینجا مسئله اجتماع امر نفی شیء واحد موضوعان متغایران، دوتا طبیعت متغایره. اما نزاع در مسئله نهی دلالت بر فساد میکنه یا دلالت نمیکنه، دوتا موضوع حقیقتاً با هم متحدند، منتها از نظر اطلاق و تقیید با هم متغایرند. مثل یه دفعه فرموده سله، بعد فرموده لا تو سله فی الحمام، در هر دو متعلق امر و نهی صلاته، اما در مطلق صله هست که صلات اقیم صلات متعلق امره، اما لا تو صله فی الحمام متعلق نهی صلات مقیده به کونها فی الحمامه. اینم بیان مرحوم صاحب فصول هست که مرحوم آقای آخون در کفایه به اصطلاح خیلی جدی برخورد میکنه، میگه و ما افاده و فی الفصول من الفرق فاسدون، فاسد هست، حرف درستی نیست، برای اینکه حرفش هم حرف درستی هست. اشکال مرحوم های آخون به صاحب فصول، چون میگه صرف تعدد موضوعات و تغایر موضوعات موجب تمایز در بین مسائل نمیشه، مادامی که اختلاف جهت وجود نداشته باشه. اما اگر نه اختلاف جهت باشه، مسئله از همدیگه تفکیک میشه، یه نیازی به تعدد موضوع نخواهیم داشت، با اینکه موضوع یکیه اما جهت بحث مختلف باشه، مسئله از هم دیگه تمایز پیدا میکنه. مثل مثلا امر، ولی در باب امر و اوامر، با اینکه موضوع همه این مسائل یکیه، اما مسئله ها از هم تفکیک شده است. شما یه دفعه بحث میکنید که آیا امر دلالت بر فور یا تراخی میکنه یا نه، آیا امر دلالت بر مره و تکرار میکنه یا نه، آیا امر دلالت بر موضوعات مختلفی در اونجا وجود داره. با اینکه خود بحث به اسلام به مره و تکرار دلالت میکنه یا نه، به فور و تراخی دلالت میکنه یا نه، و به واجب تعیینی یا تخییری فلان، اینا نفسی و غیری، این است که این امر مسئله است که موضوع یکیه اما مسائل مختلفه. چه چیزی باعث میشه این تعدد مسئله پیش بیاد اونجا؟ جهت بحث فرق میکنه. لذا این اشکال مرحوم های آخوند به صاحب فصول وارد هست که اختلاف جهت اگر باشه، مسئله خود و خود از یکدیگر متمایز میشه. حالا موضوع متعدد باشه یا موضوع متعدد نباشه. این است که این ایراد مرحومای آخوند به مرحوم صاحب فصول ایراد واردی هست، اشکال واردی هست. خب یه بحث دیگری مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه داره که مرحوم آقای خویی در جلد 4 محاضرات صفحه 166 ایشون می‌فرماید که رکن اصلی بحث در اینجا برای جدا شدن این دوتا مسئله، مسئله اجتماع امر و نفیشه، این واحد ممکنه یا ممکن نیست، در اون مسئله دیگر آیا نهی دلالت بر فساد میکنه یا نه، مرحوم آقای خویی میفرماید که جهت بحث در مسئله اجتماع امر و نهی شغرویه، اما جهت بحث در مسئله آیا نهی دلالت بر فساد میکنه یا نه کبروی هست. پس بنابراین فرق این دوتا در این است که در یکی بحث شغروی است که اصلا آیا اجتماع امر و نفی شه این واحد محقق میشه یا نمیشه، تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه، ممکنه یا نه، اما در مسئله نهی دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه اونجا بحث کبروی است، یعنی کنن مفروننه که نهی به عبادتی که مأمورون بهه تعلق گرفته ولی آیا موجب فسادش میشه یا نمیشه. پس بنابراین نظر مرحوم آقای خویی اینه که در شغروی و کبروی بودن این دوتا مسئله از هم تفکیک میشن، در یکی شغروی است در اجتماع امر و نفی شیء واحد، در دیگری کبروی است. مرحوم حضرت امام در مناهج الوصول جلد 2 صفحه 110 ایشون میفرماید که اختلاف این دوتا مسئله در موضوع و محموله، اختلاف مسئله اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنه یا ممکن نیست یا نهی دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه، اینا دوتا مسئله موضوعن و محمولن از هم دیگه تفکیک شده هستن. موضوعن مثل همون حرفی که صاحب فصول گفت در مسئله اجتماع امر و نفی شیء واحد، دوتا طبیعت جدایی از هم، دوتا موضوعی که مفهومن جدا هستن متعلق امر و نهی این چنینن، آیا اجتماعش ممکنه یا ممکن نیست، موضوعشون از هم تفکیک شده است، همچنین محمولش، محمول در مسئله اجتماع امر و نفی شیء این واحد جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع است، اما در مسئله نهی در عبادت محمول این است که آیا نهی دلالت بر فساد میکنه یا دلالت بر فساد نمیکنه. پس بنابراین به نظر مرحوم حضرت امام که در مناهج الوصول جلد 2 صفحه 110 ایشون دارن، ایشون میفرماید که اصلا این دوتا مسئله به طور جوهری با هم فرق میکنن، موضوعشون فرق میکنه، محمولشون فرق میکنه، اصلا وجه اشتراکی بین این دوتا وجود نداره تا بگیم که به اصطلاح فرقشون چیه، اصلا این وجه اشتراک ندارن، موضوعشون دوتاست، محمولشون دوتاست. این بیان مرحوم حضرت امامه. یک بحث دیگری مطرح کرده مرحوم نایینی در فواید الوصول جلد 2 صفحه 454 که ایشون از یک جهت حرف صاحب فصول را قبول کرده، از یک جهت حرف مرحوم آقای آخوند رو، یعنی به این معنا این دوتا را با هم مخلوط کرده، یعنی مسئله موضوعاً و جهتاً با هم دوتا مسئله از هم تفکیک میشن. موضوعاً چون در مسئله اجتماعی امر و نهی امر به یک چیزی تعلق گرفته، نه به چیز دیگر، و نسبت هم بین این دوتا عنوان و مخصوص من وجهه. اما موضوع مسئله در مسئله نهی از عبادت، نهی تعلق گرفته به بعض اون چی که امر به او تعلق گرفته، به طوری که بین این دوتا نسبت اون خصوص من وجه همون مثل سله و لا تو سله فل هما. پس موضوعاً این دوتا با هم فرق می کنن. موضوعاً در مسئله اجتماعی امر و نفی شه این واحد ممکنه یا ممکن نیست، خب عنوانشون دوتاست، عنوان متعلق نهی صلات، متعلق امر غصب، دو تا طبیعت متغایر موضوعشون و نسبتشون هم مخصوص من وجهه. در حالی که موضوعی بحث در مسئله نهی در عبادت، نه، همون چیزی که متعلق امره متعلق نهی هم هست، اون دو نسبتشون مخصوص مطلقه. پس موضوعاً این فرق دارن این دوتا مسئله، اما جهت بحثم باز فرق میکنه. جهت بحث در مسئله اجتماعی امر و نفی شه این واحد، جهت بحث نیست که آیا این متعلقین با هم متحد میشن یا نمیشن، به عبارت دیگر همون جهت بحث، آیا تعدد عنوان عامل تعدد معنون میشود یا نمیشود. در حالی که در مسئله نهی در عبادت آیا مقتضی فساد هست یا نه، بحث اون یه بحث بر لفظیه، آیا نهی اقتضای فساد میکنه یا اقتضای فساد نمیکنه. پس بنابراین بیان مرحوم ناینی غیر از بیان امام خمینی و حضرت مرحوم آقای صاحب فصول و مرحوم آقای آخوند یه چیز جدیدیه، آمیزه ایست از کلام مرحوم آقای آخوند و مرحوم صاحب فصول. یعنی امتیاز این دوتا مسئله موضوعاً و جهتاً هست. در فواید الاصول جلد دو صفحه 454. بیان دیگری مرحوم محقق عراقی آزیا عراقی داره که در نهایت الافکار جلد دو صفحه 450-451 دیگه نمیخوام خیلی وارد بحث بشم. برخی هم احتمال دادن که اصلا بگیم بحث این است که در مسئله اجتماعی امر و نفی شه این واحد بحث عقلیه، اما در مسئله آیا نهی دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه بحث لفظیه. این البته حرف باز درستی نیست، از این جهت که اولا ما در نهی در عبادات موجب فساد است یا نه بحث لفظی باشه نه، ممکنه ما دال بر به اصطلاح منهی عنه بودن دلیل لبی باشه، اجماع یا دلیل عقلی باشه. چطور شما اونجا رو مسئله لفظی حساب میکنید؟ آیا نهی در عبادت اقتضای فساد میکنه یا نمیکنه؟ شما بگیدیم بحث لفظیه ولی اجماعی امر نفی شه این واحد بحث عقلیه، نه اینطوری نیست. در مسئله اینکه آیا نهی در عبادت اقتضای فساد میکنه یا نمیکنه، الزام نیست که حتما نهی لفظ باشه، ممکنه این دلیل عقلی دلالت بر نهی و منهی عنه بکنه. اصلا دیگه لفظ اونجا نیست که شما بگید اونجا بحث لفظیه. ولی زمان مجموعا این انظار تقریبا پنج نظر که نظر مرحوم آقای آخوند که از نظر جهت اینها با هم تفکیک میشن، نظر مرحوم صاحب فصول که با موضوع هست که اینها را تفکیک میکنه، یا نظر حضرت امام که موضوعا و محمولا اینها تفکیک شده هستن، اینها وجه اشتراک اصلا ندارن، ما بشینیم بگیم که فرق این دوتا چیه، که حضرت امام دیگه خودش راحت کرده، میگه اصلا دوتا مسئله موضوعا و محمولا اصلا تفکیک شده هستن، لذا نیاز نیست ما بشینیم بحث بکنیم که فرق این دوتا مسئله چیه. هم موضوعا با هم فرق دارن، هم محمولا با هم فرق دارن. موضوعا دو تا طبیعت، یکی متعلق هم یکی متعلق نهی، همون حرفی که صاحب فصولی بود، محمولاً محمول در مسئله اجتماعی امرونه جواز و عدم جواز اجتماع، ولی محمول در مسئله نهی در عبادت دلالت بر فساد و عدم دلالت بر فساد. پس محمولاً و موضوعاً با هم فرق میکنن، ولی زاد بشینیم بگیم که اینا فرقشون چیه، خوب روشن اصلا تفکیک شده است. مثل میگه ما میگه که میگه زیدون قائمون امرون قائدون، هم موضوعشون جدا است هم محمولشون، با هم لازم نیست بشینیم بگیم که اینا فرقشون چیه. اون نظر بعدی که آیا یکیش بحث عقلی باشه دیگری بحث لفظی، از کردم چون مجموعاً این بحث ثمره عملی هم به نظر میاد بهش مترتب نیست، ولی که در منهج المجموع در بیان این بزرگانی که مرحوم آقای آخون، مرحوم صاحب فصول، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای ضیاء عراقی و مرحوم نایینی، امام خمینی، اجمالاً که آقای آدم دقت بکنه به نظر میاد که بیان حضرت امام در مناهج الوصول اقرب به ثوابه، که این دوتا مسئله موضوعاً و محمولاً از هم تفکیک شده هست، از هم ممتازن، و لذا نیازی نیست ما بشینیم وقت صرف بکنیم که فرق این دوتا مسئله چیه. دوتا مسئله ایست که موضوعاً و محمولاً اصلا از هم جدایند، مشترک نیستن، وجه اشتراکی ندارن تا بگیم که فرقشون چیه. این هم یک بحثی بود که در رابطه با اجتماع امر و نفی شیء این واحد ممکنه یا محاله بهش تعرض شده بود که به حمد الله بحث کردیم. امر خامس، پنجم مسئله‌ای که باز قبل از آنی که ما وارد بشیم که آیا اجتماع امر و نفی شیء این واحد ممکنه یا ممتنعه، پرداختن به این مسئله است که آیا این مسئله حقیقتاً ببینیم مسئلتون اصولیه املا، یا مسئله اصولیه است یا مسئله کلامیه است یا از مبادی احکام، یا اصلا مسئله فقهیه است یا از مبادی تصدیقیه به اصطلاح این مسئله است. تقریبا 4-5 قول اساسی اینجا وجود داره که اجمالا به این اقوال هم انشاءالله در بحث بعدی تعرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. از جمله قواعد فقهیه‌ای که خیلی میشه گفت کاربردی هست و فقها در مقام افتا در فروع مختلف فقهی طبق این فتوا میدن و بر مسائل مختلف فرعی تطبیقش میدن، قاعده الاعانت و علل اسم، حرمت اعانت بر اسم هست. قاعدتون مهمتون جدن، قاعده مهمی هست. فروعات مختلف فقهی در مقام حکم و افتا به اصطلاح به این انطباق پیدا میکنه. مثلا میتونیم بگیم فتوای میرزای شیرازی در رابطه با تحریم تنباکو شاید یک مدرکش و مستندش همین قاعده حرمت اعانت بر اسم باشه، به این معنا امتیاز تنباکو مفاسدی که درش بود در برای انگلیس و بریتانیا اینها و انشای تسلط اونها بر کشور و عناوین مختلف داشت، ایشون فتوا داد به حرمت خرید فروش تنباکو نسبت به اون شرکت مورد نظری که بود. کسی آدم ممکنه یکی از مستندات این فتوا و این حکم به اصطلاح حرمت اعانت بر اسم باشه، یا فرض کنید که کسی میخواد مشروب فروشی باز بکنه، نیاز به یه مغازه داره، شما یه مغازه ای دارید، میاد میگه آقا من مغازه شما رو اجاره میکنم، شما اجاره بدید، ولو شما مشروب فروشی نمی کنید ولی به یک مشروب فروش کمک میکنید، اعانت بر اسم. و از کردم مصادیق مختلفی داره که مورد توجه هست این آیه مبارکه. ثواب بحث امروزمون رو هدیه می کنیم به روح مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه. دواریم خداوند متعال همه سلف صالح ما و فقها و خصوصا بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو با محمد و آل محمد محشور بفرماید. ما در این قاعده در سه جهت باید بیشتر بحث بکنیم تا اینکه این قاعده درست روشن بشه. اولین جهت مدرک و مستند این قاعده چیه، محل بحث قرار میدیم انشاءالله تعالی. و جهت دوم مراد از این قاعده یعنی حرمت اعانت بر اسم چیه، مراد و مقصود و منظور چیه. سومین جهت موارد تطبیقش که اجمالاً عرض کردم باز مفصلاً بحث میکنه. در بیان مدرک و مستند این قاعده شریفه کتاب، سنت، اجماع، عقل، هر چهار تا ادله اربعه مورد استناد واقع شده. البته اجماع اینجا چون مدرکی ارزشی نداره، صرفا جنبه تأیید میتونه داشته باشه. عمده بحثمون روی کتاب سنت است. از آیات قرآن مجید میشه گفت تنها آیه‌ای که بیشتر مورد توجه فقها رضوان الله تعالی علیهم قرار گرفته آیه دوم سوره مبارکه مائده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. البته وابم داره و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. بحثمون در اون فقره دوم آیه مبارکه است که ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. این جمله دوم مشتمل بر نهی دیگه، لا تعاونوا علی اسم و العدوان. بعد بنابراین دلالت این آیه شریفه بر حرمت اعانت بر اسم پر واضحه، چنانچه قسمت اول که تعاونوا علی البر و التقوا باشون هم دلالت بر وجوب تعاون بر بر و تقوا میکنه. منتها ما از خارج میدونیم که مطلق تعاون بر بر و تقوا وجوب نداره. مثلا یک کسی یک کار خیلی جزئی میکنه، آیا واجبه ما هم بریم حتما به عنوان بر و تقوا به او کمک بکنیم؟ کسی مثلا مسجد میسازه، دور مسجد میسازه، آیا واجب ما هم مثلا فرض کنیم میتونیم ما هم بریم 50,000 100,000 تومان بهش کمک کنیم؟ نه، این واجب نیست، مگر اینکه بعد اون بر رو تقوا اون عملی که انجام میده یک عمل واقعا واجب مهم میباشه. مثلا کسی داره غرق میشه، دیگری داره او را میخواد نجات بده، تنها هم نمیتونه، نیاز به کمک داره. اینجا بله، تعاون و علل بر و تقوا دلالت بر وجوب میکنه. این است که ما موارد زیادی داریم که بر و تقوا هست، ولی میدونیم که اعانت و کمک کردن بر اون واجب نیست، نهایتا راجعه، مستحبه. بنابراین لازالک ما در قسمت اول آیه که و تعاون و علل بر و تقوا هست دلالت بر استحباب میکنه، ولی لا و لا تقاون و علل اسم و العدوان این دلالت بر حرمت میکنه و خدمت شما عرض کنم خیلی روشنه. ممکنه اینجا اشکال بکنن که خب وحدت سیاق اقتضا میکنه که اگر تعاون و علل بر و تقوا را ما حمل بر وجوب کردیم، وجوب نکردیم، حمله بر استحباب کردیم، لا تعاونو را هم حمله بر کراهت بکنیم تا اون وحدت سیاق به هم نخوره. یعنی نمیتونید شما به این آیه استدلال بکنید برای حرمت اعانت بر اسم و عدوان. چرا؟ چون تعاونو علل بر و تقوا که جلوتر از لا تعاونو علل اسم و عدوانه دلالت بر الزام نمی کنه. اون دلالت بر استحباب تعاون بر و تقوا می کنه. این دلالت می کنه بر نهایتا این کراهت. نمیشه یکی الزامی باشه یکی نباشه. سن این اشکالی شده، به این اشکال جوابهای مختلف داده شده. اولین جواب این است که وحدت سیاق اونجاییست که هر دو تا جمله مشتمل بر امر یا نهی باشه، ولی ما نهنفی یکی مشتمل بر امره، یکی مشتمل بر نهیه. امره یکی مفادی داره، نهی مفاد دیگری داره. وحدت سیاق اینجا معنا نداره. ولی مثلا اگر مولا بگوید لا تشرب الماء قائما ولا تبل فی الماء، ایستاده آب نخور، ولا تبل فی الماء، در آب هم بول و ادرار نکن. خب میدونیم که لا تشرب الماء قائما دلالت بر کراهت میکنه. پس دومی هم که میگه لا تبول فی الماء، در آب ادرار نکنم، دلالت بر کراهت. هر دوتا نهیان، یا گاهی هر دوتا امر. اغتسل للجمعه والجنابه، اغتسل للجمعه واغتسل للجنابه، کنار هم باشه دوتا امر، ممکنه هر دوتا دلالت بر وجوب یا هر دوتا دلالت بر استحباب بکنه. اما در ما نهنفی نه، ما در ما نهنفی جمله اولاد مشتمل بر امره، جمله ثانیه مشتمل بر نهیه. یعنی جمله اولا مفاد و معناش بعث بر ایجاد اون فعله، جمله ثانیه زجر و نهی از ایجاد اون فعله. ولی مورد نداره ما وحدت سیاق را اینجا ملاحظه بکنیم. این یک جواب خوبی هست که خدمت شما عرض کنم وجود داره. و جواب دیگر این هست که دوتا جمله در اینجا مستقلن، در بیان یک امری غیر از مفاد یک دیگر هستن. یعنی هر تک تک اینا در صدد بیان یه مطلبی است که ربطی به مطلب دیگر نداره و صرف این که دو تا جمله پشت سر هم بیاد لازم نیست ما اونجا وحدت سیاق رو مطرح بکنیم. خب پس این بیان جواب خوبی است که داده شده به اشکال کردن بر این آیه مبارکه، این اشکال وارد نبود. یه اشکال دیگری شده و اون اینه که
در دلالت آیه بر حرمت اعانت بر اسم اشکال این هست که آیه بحث تعاون را مطرح میکنه ولی ما بحث اعانت بر اسم را میخواهیم اثبات کنیم. تعاون غیر از اعانت است. تعاون این هست که معاونت طرفینی باشه. مثل اینکه فرض بفرمایید که یه وزنه سنگینی هست، شما میخواهید از طرف مثلا این سالن بردارید، فرض کنید همین مثلا همون میز بزرگی که تو اون طرف سالن هست، کسی بخواد اونو برداره بیاره این طرف این سالن. خب میز خیلی بزرگه، کار یه نفر دو نفر نیست، مثلا چهار نفر، دو نفر از این طرف بگیره، دو نفر از اون طرف، حمله بکنن از اون طرف بیارن این طرف سالن. این میشه چی؟ تعاون. پس آیه مبارکه داره تعاون را مطرح میکنه. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. اما بس ما در اعانت بر اسمه. اعانت بر اسم این است که آقای زید داره یه کاری را میکنه. زید داره مثلا یک کارخانه مشروب سازی رو داره میسازه. و میاد به من شما میگه که آقا مثلا ما گیر کردیم، مثلا دو تا ماشین آجر مثلا کم داریم، اگر اون بیاد مشکل ما حل میشه. شما کارخانه دارید فلان اینها، یا تو خونتون اضافه است این سنین ابزار و وسایل، اونو به ما واگذار بکنید. اینجا بله، اصل کارخانه رو اون میسازه، ما به او داریم اعانت میکنیم. ولذا اعانت غیر از تعاونه. پس تعاون عبارت است از این که هر تک تک این دو نفر سه نفر به یکدیگر کمک کنن، ولی اعانت این است که نه، کار را یه نفر میکنه، دیگری به او در فعل او کمک میکنه. و مفاد قاعده بسم خدمت شما عرض کنم اعانت قاعده اعانت بر اسم، ولی مفاد آیه مبارکه تعاون را میگه. این اشکال نسبتا اشکال معقولی هست، ولی جواب میتونیم بدیم به این اشکال که این که خداوند تبارک و تعالی امر میفرماید به تعاون به بر تقوا و نهی میفرماید از تعاون بر اسم عدوان، این به اعتبار یه قضیه خارجیه نیست، در یه واقعه واحده نیست، بلکه خطاب به عموم مؤمنین و مسلمینه. به عموم مؤمنین و مسلمین میگه که هر تک تک شما باید اون باشید بر دیگری در بر و تقوا، و هیچ یک از شما نسبت به دیگری اون نباشه در اسم عدوان. بنابراین اطلاق لفظ تعاون به اعتبار مجموعه ای از قضایایی است که در اجتماع رخ میده، نه به اعتبار یک قضیه خارجیه. پس بنابراین انصاف مطلب این است که هیچ قصوری در دلالت آیه مبارکه بر این قاعده دیده نمیشه. و اما مراد از بر و تقوا همون افعال حسنه است که از مسلمون ها صادر میشه، مثل مثلا حج، مثل بنای مساجد، مثل چاپ کتب دینیه، انواع و اقسام کارهای خیلی که وجود داره که شرع از جامعه انسانی و اسلامی خواسته که اون اعمال خیر حسنه انجام بشه. و مراد از اسمم اون منهیات و معاصی که حالا صغیره باشه کبیره باشه، اون منظوره. و از ابن عباس هم طبری در تفسیر آیه همین را، جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد 6 صفحه 44، همین معنا را نقل کرده. این چنین تفسیر شده که تعاون به بر تقوا، یعنی افعال حسنه‌ای که تصدر من المسلمین. و مراد از اسم هم همون المنهیات و المعاصی هست، حالا صغیرتن کانت او کبیرتن. اما عدوان را بر اسم عطف شده در آیه مبارکه، ولا تقاونوا علی الاثم والعدوان، تقاونوا علی البر والتقوا، ولا تقاونوا علی الاثم والعدوان. عدوان بر اسم عطف شده، این از قبیل عطف خاص بر عامه، چون عدوان به معنای تعدی و ظلم از مصادیق اسمه. اسم یعنی عامه، عدوان نسبت به اون اخص است. البته در زید این آیه شریفه در تفاسیر مفسرین قصه ها و حکایت های نقل شده که البته معلومه این قصه ها هیچ مورد، یعنی آیه را مخصوص اون مورد نمی کنه، چون مورد مخصص نیست، بلکه کبرای کلی منطبق میشه گاهی بر یک مورد. این انطباق و تطبیق یه مسئله جدایی هست، کلیت و اطلاق این قاعده رو آسیب نمیزنه. این خلاصه بیان بحث اول بود که مدرک این قاعده از کتاب الله این آیه مبارکه است، و آیه مبارکه هم نهی ولا تقاونوا علی الاثم والعدوان به وضوح دلالت میکنه بر حرمت اعانت بر اسم، ولو اینکه تعبیر در آیه تعاون باشه. فرقی اینجا بین این اعانت بر اسم و تعاون نمیتونیم بگذاریم بگیم که آیه حرمت تعاون را اثبات میکنه. بحث ما در اعانت بر اسم جوابش رو دادیم بحمدالله تعالی. دومین مدرکی که در این آیه مبارکه مطرح شده، اخبار متعددی است که دلالت بر حرمت اعانت بر اسم میکنه. اجمالا این روایت هست که در اوائل لیالی جلد 2 صفحه 333 حدیث 48، من از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، من اعان علی قتل مسلم ولو بشطر کلمت جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیه آیس من رحمت الله. هر کس بر قتل مسلمی اعانت بکنه، زید داره امر را که مسلمان میکشه بدون جهت هم میکشه، این من اعان علی قتل مسلمین ولو به شطر کلمتن، ولو با یک کلمه. مثلا زید دنبال امر است که بگیره بکشه، مثلا میاد از من شما میپرسه کجا مخفی شده این نامرد، میدونیم اگر پیداش بکنه مسلح خواهد کشت، با یک کلمه بگیم که برو سمت راست پیداش میکنی، همین یک کلمه باعث میشه میده میگرده و پیداش میکنه. ما یه کلمه یه جمله بیشتر نگفتیم، ولی عملا در قتل مقتولیت امر به زید کمک کردیم. حضرت فرمود من اعان علی قتل مسلمین ولو بشطر کلمتن جاء یوم القیامت مکتوبم بین عینی، در روز قیامت وارد محشر میشه در حالی که در پیشانی او نوشته شده آیسون من رحمت الله، این از رحمت الهی معیوس است، خدا هرگز به او رحم نمی کنه. چون چرا به قتل یک مسلم هم تعبیر می کنه، مسلم مؤمن تعبیر نمی کنه، ولذا می تونیم بگیم که هر منظور نفس محترمه هست. هر کسی که در قتل نفس محترمهی پناه بر خدا اگر شریک باشه، طبیعتاً یک این چنین مؤاخذهی در پیش داره. موفق و معید باشید.